به نام خداوند بخشنده مهربان و درودهای فراوان بر رسول رحمت پیامبر امت حضرت محمد صلی الله علیه و آله. عزیزان شنونده، سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی مهمان شما گرامیان هستیم. امیدواریم که امروز هم فرصت کنید و ما رو در جمع خودتون بپذیرید، برنامه ما رو شنونده باشید. همچون برنامه های گذشته در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستیم، کارشناس محترم برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. من ضمن این که به ایشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم، تشکر میکنم از ایشون که همچنان ما رو از بیانات خودشون مستفیض میکنن. جناب استاد،
بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم. از مراحم جناب عالی بسیار متشکرم. خدمت عموم شنوندگان و علاقمندان این برنامه هم سلام و ادب و عرض ارادت دارم.
بله، متقابلا ما هم تشکر میکنیم. ما عزیزان شنونده، شما میتونید با ما در ارتباط باشید، سوالات و مطالب تاریخی خودتون رو مطرح کنید تا انشالله در برنامه به نوبت اینها رو پیش بکشیم و به سوالات شما انشالله پاسخ بدیم. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 شما تلفن های روابط عمومی شبکه معارف هستند. سوالات شما از این طریق به دست ما انشالله خواهد رسید. سوال کتبی رو هم میتونید با این نشانی که عرض میکنم یادداشت بفرمایید، میتونید از این طریق به دست ما برسونید. قم، صندوق پستی 37185 خط تیره 444 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه فقه و سیره. یادداشت بکنید و مقوم بفرمایید روی پاکت ها مربوط به برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. خب اگر اجازه بدید فرصتی رو از همکاران اونون بگیریم و انشالله برگردیم برای شنیدن سوالات شما گرامیان.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با سلام و خسته نباشید خدمت کلیه دستان در کاران این برنامه و کارشناس محترم. سوالی که بنده دارم این هست که فلسفه خوندن نماز در بین شیعه ها که نماز مغرب و عشا یا ظهر و عصر با هم اقامه میکنن چیه و چرا اهل سنت ایراد به این کار گرفتن؟ محبت بفرمایید پاسخش رو لطف کنید. خیلی ممنون میشم. تشکر.
بله. خب ما هم از این شنونده گرامی تشکر میکنیم. البته ظاهر سوالش که تاریخی نیست آجاوه، الا اینکه به موارد تاریخیش بپردازیم که از کی اصلا این مسئله رایج شده بین شیعه و اصلا چرا شیعیان اینطوری میخونن و اهل سنت فاصله میندازن.
بله، بیشتر جنبه فقهی داره.
بله،
کمی هم جنبه تاریخی داره. ظاهرا برای این از ما پرسید.
بله همینطور.
بله بسیار. ریشه مسئله برمیگرده به اینکه رسول خدا نمازا چگونه میخونده، آیا پنج نماز را با هم میخونده، یعنی نماز ظهر و عصر را با هم میخونده، مغرب عشا را با هم میخونده یا جدا جدا میخونده. یادآوری کنم که اهل سنت هم در چند مورد با هم خوندن را جایز میدونه و با هم میخونن.
بله،
از جمله برای مسافر میگن مسافر نماز ظهر و عصر را میتونه با هم بخونه، مغرب عشا را با هم بخونه. در سفرهای حج و عمره اگر زائران محترم ایران دقت کنند، چون مسافرن حجاج اهل تسنن با هم میخونن، ظهر و عصر را میخونن میرن، یا نماز مغرب عشا شون با هم میخونن میرن. یکی برای مسافر جایز میدونن، برای مریض جایز میدونن، میگه میبینه که جدا جدا خوندن مشکل براش، میگن جایز یه جا بخونه. میگن زمان باران یا ترس و خوف و خطر، مثلا از دزد میترسه اگر مثلا جدا جدا بخونه گرفتار دزد بشه، بارون بیاد، مثال میزنن. در اینجور موارد جمع خوندن، یعنی با هم خوندن را جایز میدونن. لکن سوال اینجاست که به صورت اختیاری، به صورت اختیاری شخص مسلمان مسافر نیست، مریضم نیست، بارونی هم در کار نیست، خطری هم تهدید نمی کنه. آیا غیر مسافر در حال اختیار میتونه ظهر و عصر با هم بخونه؟ میتونه نماز مغرب عشا رو با هم بخونه؟ آیا رسول خدا در حال اختیار با هم خوند؟ جواب بلی. شیعه میگه بلی، هر دو صورت را رسول خدا خونده، هم این نمازها را جدا جدا خونده و معمولا هم جدا جدا میخونده، ولی مواردی داریم غیر قابل انکار که نشون میده رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بدون اینکه عذری در کار باشه، مشکلی در کار باشه و در مدینه، یعنی مسافر نبودن و مسلمان هم مسافر نبودن
و خطری هم دیگه،
خطری هم از این عذرهایی که اهل سنت مطرح میکنن، از این عذرها هم هیچ کدوم مطرح نبوده، رسول خدا در مواردی نماز ظهر و عصر را با هم خوندن یا نماز مغرب عشا را با هم خوندن. این شنونده گرامی و امثالشون، کسانی که علاقه‌مند به این بحث باشن، اگر بتونن از منابع عربی استفاده کنن، من کتاب معرفی میکنم که به صورت مستوفا و کامل اونجا بحث شده، کتاب ارزنده الانصاف فی مسائل دام فی الخلاف، تعریف حضرت آیت الله العظما استاد جعفر سبحانی. در جلد اول این کتاب، چند جلد این کتاب، در جلد اول این کتاب از صفحه 275 به بعد این مسئله به بحث گذاشته شده و دلایل طرف اونجا مطرح شده و جوانب مسئله حلاجی شده و مطرح شده و دلایل شیعه برای اینکه رسول خدا در مواقع اختیار دور از اضطرار با هم خونده اونجا به صورت کافی و وافی مطرح شد.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. انشالله که این شنونده گرامی شنیده باشن پاسخ سوال خودشون رو.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد، لا اله الا الله، لا اله الا الله، إلها واحدا، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
شنوندگان گرامی، سوال دیگه‌ای به دست ما رسیده به برنامه پرسش و پاسخ تاریخی، اینم به صورت کتبی من براتون سوال رو میخونم. شنونده گرامی سوالشون این هست: آیا دستورات حکومتی حضرت رسول وحی محسوب میشه یا غیر وحیه؟ و آیا این گونه دستورات برگرفته از وحی بودن؟ مثلا ادامه دادن ایشون در مورد جنگ، نحوه دفاع و مواردی از این قبیل که به هر حال تصمیم‌های حکومتی بوده، آیا حضرت اینها را از وحی می‌گرفته یا از فکر و تدبیر خودشون استفاده می‌کردن؟
بعضی جاها از وحی گرفته می‌شده، رسول خدا از پیروی می‌کردن از وحی، ولی بسیاری از موارد نظیر اون چیزی مطرح کردن، اینا موارد عرفی بوده، یعنی دستور خاصی از ناحیه خدا وجود نداشته. رسول خدا بر حسب ظواهر و شرایط و با ارزیابی اوضاع و احوال تصمیم می‌گرفته. معمولا در جنگ و صلح و امثال اینا، یا در جزئیات کارا، نحوه جنگ و امثال اینا، رسول خدا با مشاوره با مسلمان عمل می‌کرده، ولی یعنی کلی نمیشه گفت، یعنی مواردی هم بوده که تابع وحی بودن. مثلا در مدتی که مسلمان ها در مکه اقامت داشتن، که می دونیم اونجا جهاد وجود نداشته، ولی اجازه جهاد، این که مسلمان ها بجنگن، این از ناحیه خداوند متعال آمد، اذن للذین یقاتلون، اجازه داده شد به کسانی که با اینا جنگ میکنن، یعنی دشمنان و کفار به اینا حمله میکنن، حالا اینا هم اجازه جنگ دارن، اجازه دفاع دارن، از خودشون دفاع کنن. و این از آیات سوره حج میگن اجازه جهاد با این آیه داده شد و دیگه رسول خدا مصمم شد که نیروی رزمی و نیروی نظامی آماده کنه. نمیتونیم حدکشی کنیم و کلی احکام حکومتی را چی کنیم و مواردش مشخص سخت نیست، غیر از مواردی که مشخصا وحی و نص و دستور خاصی از ناحیه خداوند متعال آمده بود. و در بقیه موارد چیز که میگه موارد عرفی، رسول خدا همون تصمیم عرفی میگه. گاهی هم مسلمان رو میگفتن، میگفتن یا رسول الله این امر خداست، که مثلا اگر امر خدا دیگه حرفی نیست، ما همه اطاعت میکنیم، و اگر امر خدا نیست من عرض دارم، مثلا پیشنهاد دارم اینجور عمل نکنیم، اینجور عمل کنیم بهتره. مثلا وقتی رفتن در جنگ بدر، عرض کنم نزدیکی های چاهای بدر یه جا اردو زدن، یکی از بزرگان انصار از شهر یا رسول الله به ما فرمودین اینجا اردو بزنیم، این دستور خداوند متعاله یا مثلا بر حسب همین موازین عرفینا خودتون مثلا پیشنهاد دارید؟ ما حضرت فرمود نه، دستور خاصی از ناحیه خدا نیست. گویا اون شخصم حبابین منذر بوده، گویا حالا من پیشنهادم اینه که یه خود جلوتر بریم، نزدیکی های چاه ها قرار بگیریم و حوچه درست کنیم و پیش از رویاروی با دشمن آب بکشیم، تو اون حوچه ها بریزیم و آب در اختیار داشته باشیم، یعنی در گرما گرم جنگ مجبور نباشیم بریم حالا صرف وقت کنیم از چاه ها آب بکشیم. که این پیشنهاد رو رسول خدا پسندید. یا مثل موندن در شهر یا رفتن به بیرون شهر در جنگ خندق، دستور خاصی از ناحیه خدا نبود، مسلمان ها انتخاب کردن، تا یه عده می گفتن در مدینه بمانیم و دفاع شهری کنیم بنا به این دلایل، دلایل خودشو مطرح می کردن، یه عده می گفتن نه اگر داخل شهر بریم این زیان ها را داره، بریم بیرون شهر دفاع کنیم. نهایتا موندن در شهر تصویب شد، گفتن نه ما در جنگ احد رفتیم بیرون ضرر کردیم، حالا در شهر بمونیم، که عملا در شهر موندن و دفاع کردن و خوبم شد، معلوم شد که این تصمیم تصمیم درستی بوده. حد کشی نمیتونیم بکنیم، همه احکام حکومت حضرت عرفی بوده یا من منتسب به دستور خدا بوده.
من به نظرم میرسه که طرح این سوال خودش، یعنی به ذهن شنونده گرامی، به سبب اون آیه و ما ینطق عن الهوا شاید خطور کرده باشه. یعنی اینطوری مثلا برداشت میکنیم که هر چه رسول خدا انجام بده، حرف بزنه، اینها انها و الا وحی یوهاست. شاید به این سبب بوده که حالا دارن میپرسن که آیا احکام تدبیری خودشون رو هم داشتن.
یعنی نه، اون چه از باب شریعت و دستور الهی رسول خدا میگفت
اون همش وحی،
همش وحی بود. همش وحی.
بسیار خوب، ممنون هستیم از شما جناب استاد. شنوندگان گرامی همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، جلال من چرا برد پی احدی به قبر جلال او، ملکوتیان جبروتیان شده محبوبات جمال او، چو برای عدل بشر بود درجات عدل و کمال او،
من بی زبان چه بیان کنم حسنات خلق و خصال او خلق عظیم بیان کنم خبر صفات محمدی یا حبیبی یا عبدالزهرا یا محمد یا نبی يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. با عرض خسته نباشید. با تشکر از آقا پیشوایی. می‌خواستم در مورد حضرت مهدی شنیدم که حضرت در یکی از جزایر مانند جزیره برمودا زندگی می‌کنند. آیا صحت دارد یا نه؟ با تشکر رحیم روزبانی هستم از بروجرد.
اشاره کردم که مثلا
جزیره خزر
میشه بله یا نوشته میشه که از در یه جزیره مثل مثلث برمودا زندگی میکنه، گویا نظرشون همون جزیره خزرایه که در بعضی از کتابای ما نقل شده که مثلا مسافری قدیم رفته در یه جزیره‌ای خرم و آباد و با مردمانی خوب مواجه شده فلان اینا، درنش خیلی مفصله. پرسیده شما کی هستی چه هستید، گفتم ما از اعقاب و نسل حضرت مهدی هستیم و از اونجا که آمده بیرون جای اونجا رو گم کرد. اون وقت این معروف شده به جزیره خضرا، یعنی سرسبز و خرم. در بعضی از کتاب‌ها آمده به نام جزیره خضرا و کتابی هم به این نام نوشته شد و در اون کتاب اون جزیره خضرا تطبیق داده شد به مثلث برمودا. و یعنی تو اصل اون قضیه صحبتی از برمودا نیست، در اون کتاب جزیره خضرا تطبیق داده شد با نشانه هایی که آمده راجع به اون جزیره، این تطبیق داده شد با مثلث برمودا. و در رد این کتاب استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی کتابی نوشت به نام جزیره الخضرا، مطالب این کتاب را رد کردن و مقدمی بر اینا حضرت آیت الله جناب آقای ابراهیم امینی سالها پیش حتی پیش از پیروز انقلاب اسلامی شون کتاب ارزنده‌ای دارن به نام دادگستر جهان راجع به حضرت ولی السلام علیه مباحث مربوط به امام زمان اونجا به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده. این جزیره خضرا را از ایشون سوال میکنه، ایشون رد میکنه و قصه جزیره خضرا در مجموع بنا به دلایل تاریخی قابل قبول نیست.
بسیار خب، ان شاءالله که شما شنونده گرامی هم پاسخ سوال خودتون رو شنیده باشید.
چه ببینم از دروی چه زیان تو را که من هم چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی برسم به آرزوی همه موسم تفرد همه موسم تفرد به چمن روند و زهرا تو قدم به چشم من ده بنشین کنار جویی بنشین کنار جویی همه هست آرزویم همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی چه زیان تو را که من هم چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی برسم به آرزویی.
عزیزان شنونده، سوال دیگه ای رو مطرح میکنم به صورت کتبی در برنامه پرسش و پاسخ تاریخی امروز. فرمودن که در جریان جنگ صفین میگن تعداد کشته شده ها تا 400 هزار نفر میرسه. آیا این جریان صحت داره؟ چون با عقل واقعا سازگار نیست که 400 هزار نفر در یک جنگ با اون وسایل اون روز کشته بشن. البته اشاره میکنن که این مطلب رو نقل میکنن از منابعی که شاید چندان قوی نباشن، مثلا کتاب 1001 نکته در مورد نماز، از اونجا خوندن این مطلب رو. جناب استاد پیشوایی،
بله، چقدر نوشتن؟
400,000 نفر.
400. بله، رقم 400,000 نفر را در منابع قدیم در مورد تلفات جنگ صفین نداریم.
بله،
البته در منابع ما مختلف نوشته شده، ولی دو عدد مهم، دو رقم مهم در دو تا منبع قدیمی نوشته شده که هر کدوم را بپذیریم به مراتب از این تعداد کمتره. کسانی که با تاریخ آشنا هستن از کتاب‌های ارزنده‌ای که مستقلن داریم در مورد جنگ صفین نوشته شده، وقعت صفین نصر بن مزاحم منقریه که در 212 فوت کرده، این کتاب بسیار قدیمیه، کتاب قطور و مفصلیه، مستقلن در مورد جنگ صفینه و تمام قضایا حتی جزئیات جنگ صفین را نقل کرده و بهش اعتماد میکنن. نصر ابن مزاحم منقری در کتاب وقعت صفین مجموع تلفات جنگ صفین را از طرفی، یعنی هم از سپاه علی علیه السلام و هم از سپاه معاویه، مجموعش را 70,000 نفر نقل میکنه.
صحیح.
تلفات طرفین 70,000 نفر بوده، 45,000 نفر از لشکر شام و 25,000 نفر از لشکر عراق، یعنی از لشکر امیرالمومنین علی علیه السلام. رقم دیگه‌ای داریم که از این بیشتر، مسعودی در مروج الذهب، مسعودی مال قرن چهارم بوده، در 346 از دنیا رفته، در کتاب مروج الذهب میگه که مجموع تلفات جنگ صفین از طرفین 110,000 نفر بوده.
بله.
از این 110,000 نفر 90,000 شامی بوده و 20,000 عراقی، یعنی از سپاه امیرالمومنین علی علیه السلام. بنابراین چه 70,000 را بگیریم چه 110,000 نفر را بگیریم، به این نتیجه میرسیم که 400,000 نفر نمیتونه درست باشه، چنین چیزی در منابع قدیم و اصیل نداریم. یادآوری میکنم که در مورد تلفات سه جنگ امیرالمومنین علی علیه السلام، یعنی جنگ جمل و صفین و نهروان، مقاله علمی نوشته شده، تلفات هر سه جنگ به صورت علمی بررسی شده و در مجموع تلفات هر سه جنگ کمتر از اینایی که اشاره کردیم اثبات شده. البته بنا به دلایل، ممکنه کسانی به این مقاله نقد داشته باشن، ولی مقاله خوندنیه. این مقاله در مجله فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام سال دوم پاییز 1380 شماره دنبالدار 7، شماره مسلسل 7، فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام شماره 7، عرض کنم که عنوان مقاله اینه: نقدی بر آمار تلفات جنگ‌های امام علی علیه السلام. اونجا هم تلفات جنگ صفین بررسی شده، هم دو جنگ دیگه. اجمالاً هر کدوم از این آمارا رو بپذیریم حتما 400,000 نفر نمیتونه درست باشه.
بله، همینطوره. خب همراه ما باشید لطفا شنوندگان گرامی برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
علی امیر مؤمنان ذکر دمادم، صاحب دوزخ و جنان دوای دهدم. علی امیر مؤمنان ذکر دمادم، صاحب دوزخ و جنان دوای دهدم. حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا علی، حیدر مولا علی، حیدر مولا علی، حیدر مولا علی. امیر مؤمنان ذکر دمادم، صاحب دوزخ و جنان دوای دهدم. علی امیر مؤمنان ذکر دمادم، صاحب دوزخ و جنان دوای دهدم. دار و ندار همه ای همسر فاطمه، دار و ندار همه
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید. خسته نباشید. عرض میخوام راجع به حضرت رقیه سلام الله علیها. سوال داشتم از کارشناس محترم برنامه. میخواستم ببینم مثلا کتاب سوگنامه آل محمد تألیف آقای محمد مهدی اشتهاردی نوشته شده که به اصطلاح حضرت رقیه یک دختر 12-13 ساله بودن که حتی در طول سفر کربلا که می رفتن با یکی از بچه های امام حسن ازدواج کردن، ولی در حالی که ما تو مدعی های مراسم هرچقدر که شنیدیم شنیدیم که حضرت رقیه یک دختر 3 ساله بودن. خواهم این اصل واقعیت برنامه چی بوده؟ مثلا حضرت رقیه یک دختر 3 ساله بودن، ایشون مثلا تو کتاب مثلا اشتباهی شده، حقیقت برنامه چی بوده؟ متشکرم. میشم
بله. خب به نقل از کتاب سوگنامه آل محمد آیه اشتهاردی، ایشون این سوال برایشون پیش اومده که بالاخره حضرت رقیه همون دختر 3 ساله مشهور هست اینجور که گفته میشه یا 13 ساله بوده و حتی ظاهرا ازدواج کرده. بله. یا در حال ازدواج. بله.
بله. کاش نقل میکردن که کتاب سوگنامه آل محمد این مطلب رو از کجا نقل کردن که قابل بررسی بود، ولی در هر حال عرض میکنم که قضیه به این صورت صحت نداره. کسانی هم که از دختر خردسال امام حسین سلام الله علیه اسم بردن هم 12 ساله ننوشتن هیچ کدوم از اینا و هم بحثی از ازدواج ایشون نیست. بله، امام حسین سلام الله علیه دختری داشت به نام فاطمه که در کربلا هم حضور داشت با پسر امام حسن به نام حسن مسنا، یعنی حسن دوم. امام حسن پسر داشت اسمو هم حسن بود، اسم پدر و پسر هر دو حسن، اون را میگفتن حسن مسنا، حسن دوم. فاطمه دختر امام حسین سلام الله علیه با حسن مسنا ازدواج کرده بود و هر دو در کربلا حضور داشتند و حسن مسنا در کربلا زخمی شد، بین کشته ها افتاد، دشمن خیال کردن او هم مرده و متعرض او نشدن، بعد معلوم شد زنده بوده. یکی از اقوام مادرش این را شناسایی کرد، گویی مادرش از اقوام ماست، به او امان داد و از دست لشکر عمر سد گرفت و بعضی حتی میگن یک سال، به هر حال به مدت یک سال یا کمتر بیشتر حسن مسنا معالجه کرد و زخماش خوب شد.
بله.
من گمان میکنم این دوتا با هم قاطی شده، ازدواج فاطمه بنت الحسین با حسن مسنا. تکرار میکنم راجع به رقیه هیچ کس تو اونجا که ما اطلاع داریم نه ازدواج ایشون را نوشته است و نه 12 ساله بودن ایشون را.
صحیح. به هر حال چون یکی از دختران امام حسین احتمالاً در سن ازدواج بوده یا همین طور که فرمودید ازدواج کرده، همون
گمان می‌کنم با این مخلوط
با این مسئله مخلوط شده. برای من یادم هست که امام حسین فرمودن که ما همه دختران خود را مثلا فاطمه نام می‌نهادیم یا نام می‌نهیم و همه پسران را علی. اگر صحت داشته باشه این مسئله، به هر حال دختری از امام حسین بوده در اینجا، نام رقیه که در اون زمان نبود. بر
رقیه چرا جزء اسمای اون زمان بود؟
نه نه، در بین دختران امام حسین اسمی به این نام به این دختر ماست.
در مورد ازدواج حسن مسنا با فاطمه هست که امام حسین سلام الله علیه به حسن مسنا گفت که من 2 تا دختر دارم، اینا خصوصیاتشون اینجوریه.
بله.
خصوصیات فاطمه و سکینه رو گفت و او فاطمه را انتخاب کرد.
صحیح.
بله. مرحوم سید محمد علی قاضی طباطبایی شهید مهراب تبریز کتابی داره راجع به 40، بحثای جنبی داره. ایشون اونجا بحث عروسی قاسم را مطرح میکنه و عروسی قاسم را این کار میکنه. ایشون میفرمایند تقریبا به این مضمون خیلی وقت پیش دیدم، میفرمایند که مثلا جا داره یا جا داشت به جای عروسی قاسم عروسی فاطمه با حسن مسنا را نقل میکردن یا روزه این رو میخوندن. این که واقعیت تاریخی داره، نوجوان بودن، اون نوعروس بود، این داماد بود. حسن مسنا رفت در جنگ، عروسش گذاشت و یقین نداشت که کشته نمیشه. این که واقعیت تاریخی داره، این جای گفتن داره، این جای خوندن روزشه داره، چیز تاریخی داره، سند تاریخی داره، چطور شده که این مثلا مغفول واقع شده، مورد توجه واقع نشده. اون وقت عروسی حضرت قاسم را مطرح کردن که مثلا چیز مستند تاریخی به اون صورت نداره.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
الو، سلام علیکم. ببخشید، درباره حضرت زینب می‌خواستم سوال کنم. می‌خواستم ببینم، من اینطور شنیدم، میگن حضرت زینب سلام الله علیها یک سال بعد از واقعه عاشورا با عبدالله شوهرشون تشریف بردن شام به زیارت حضرت رقیه. اونجا از خدا خواستن که دیگه بر نگردن، همونجا پیش حضرت رقیه بمونن و همونجا مریضه شدن و در 15 روز بعدشون هم از دنیا رفتن. التماس دعا. خدا
خب. این شنونده گرامی، این خواهر محترم توضیحاتی رو زهرم دادن و نمیدونم من جنبه سوالی درش ندیدم، حالا
بخوام ببینم به این صورت صحت داره یا نه.
بله، پس در حقیقت اگر سوال اینو فرض کنیم، این هست که حضرت زینب همراه همسرشون یک سال بعد از عاشورا رفتن به شام و در اونجا خود
خاطر حضرت رو
برگردن. بله، خب در خدمت هستم جناب استاد.
بله، در جواب این خانم مشرم عرض میکنم که نه، قضیه به این صورت صحت نداره. اگر جایی نوشتن یا کسی کسانی گفتن به این صورتیشون فرمودن صحت نداره. اون چه نقل شده در کتابای ما در مورد رفتن حضرت زینب و همسرشون عبدالله جعفر به شام اینه که کسانی که قبر حضرت زینب را در دمشق میدونن، که قبلا گفتیم سه جا محتمل، قاهره، دمشق، مدینه،
بله،
کسانی که محل دفن حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را در دمشق میدونن، اونها میگن در جواب این که چرا حضرت زینب دوباره رفت به شام، با اینکه از اونجا خاطره خوبی نداشتن، اونجا خیلی بهشون بد گذشت، محل اسارتشون بود، اصلا کانون تجمع بنی امیه بود، اونجا جای مناسبی برای اهل بیت نبود، در جواب این سوال که چطور شد که حضرت زینب مجددا رفت اونجا، میگن که در سال 62 هجری، یعنی دو سال بعد از حادثه عاشورا، در سال 62 هجری مجاعه، یعنی گرسنگی و قحطی در مدینه رخ داد، مردم از نظر آذوقه در تنگنا قرار گرفتن و عبدالله جعفر، یعنی همسر حضرت زینب کبری سلام الله علیها، با خانمشون و اعضای خانوادهشون رفتن به شام. چرا رفتن؟ میگن اونجا مزرعه‌ای داشته، حالا مدینه چنین وضعی پیش آمده بود، اونجا مزرعه‌ای داشته، رفتن اونجا محصول اون مزرعه را برداشت کنن. میگن در این سفر بوده، در مدت اقامت در شام بوده که حضرت زینب کبرا وفات یافت. قبلا هم عرض کردم کسانی که معتقدن از زینب کبری سلام الله علیها در شام دفن شده اینجوری نقل میکنم، ولی این چند تا اشکال تاریخی داره و تا اون اشکالات تاریخی را ما نتونیم حل کنیم، روی این احتمال، یعنی احتمال دفن از زینب در شام هم نمیتونیم تکیه کنیم. گرچه به عقیده شخصی من از بین این سه محل شام ترجیح داره، ولی این اشکال تاریخی هم هست و اون اینه که در سال 62 در تاریخ مدینه قحطی ثبت نشده،
بله،
در حالی که در تاریخ شهرهای بزرگ مثل مدینه، مکه، بغداد و امثال اینا، کتابایی که در تاریخ اینجور شهرها نوشته شدن، همه قضایای از این قبیل را می نویسن، چه سالی قحطی شد، چه سال زلزله آمد، چه سال طوفان رخ داد، چه سال جنگ شد، همه اینا رو می نوشتن. در تاریخ مدینه در سال 62 جا کسانی که در تاریخ مدینه کتاب نوشتن که کمم نیست چنین قحطی را ثبت نشدن. علاوه بر این اگر عبدالله جعفر میخواست محصول و مزهش را برداشت کنه، کافی بود خودش بره برداشت کنه بیاد. حالا چه دلیلی داشت، چه علتی داشت که اعضای خانوادش هم جمع کرد بود.
خب جناب استاد پیشوایی، تا اینجا درباره بیماریشون آیا چیز دیگه هم گفته شده درباره؟
بله، خواستم عرض کنم که کسانی که رحلت و وفات از زینب الکبری سلام الله علیها را در دمشق نوشتن، بی علت فوت ایشون را بیماری ننوشتن.
بله.
من ندیدم جای بیماری بنویسن علت فوت ایشون را در شام.
بله. در هر حال چیزی که مورد سوال شنونده بود که برای زیارت حضرت رقیه رفته باشن،
نه
اینا صحت
نه به این صورت صحت نه.
خب تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی از پاسخی که به سوالات شنوندگان محترم دادید. عزیزان شنونده، ما همچنان منتظر دریافت سوالات شما هستیم. یک بار دیگه تکرار میکنم، شماره تلفن رابط عمومی شبکه معارف رو 2910551 و 2910552، پیش شماره شهر مقدس قم هم 0251 هست. اگر سوالاتتون رو مطرح کنید ما بسیار خوشحال میشیم که از اینها هم استفاده کنیم و صدای گرمتون رو در برنامه پخش کنیم. به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی امروز میرسیم. از خدا میخواییم که باز هم توفیق بده همچنان به شما عزیزان خدمت کنیم و با این برنامه باشیم در محضر شما گرامیان. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، همه شما در پناه خدای بزرگ و متعال باشید انشاءالله. خدا نگهدار.
Oh.